على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. ولعن اعداءهم اجمعین. روز گذشته عرض شد که اگر در نماز انسان گریه بکند چه بی صدا و چه با صدا و بلند، اگر به خاطر امور دنیایی باشد و در ارتباط با مسائل دنیویش به یادش آمده گرفتاری گریه میکنه، اینجا کار مشکله. ولی همینجا اگر در حال نماز حالت دعا داشت، برای همین گرفتاری دنیاییش، ولی داره از خدا میخواد که خدا برطرف کن، گریه هم میکنه، عیبی نداره. این که گفته شد و خوبم هست. اگر که انسان در ارتباط با توجه به خدا، یاد قیامت، یاد مسائل بعدی، در ارتباط با علاقه به خداوند گاهی گریه شوق است، یاد میکند عظمت پروردگار را اشک میریزه، یاد میکند جلالت حضرت حق را که حضرتش سبوح است، قدوس است، همه هستی وابسته به اوست و از این قبیل، گریه میکنه، گریه شوق توجه به خداوند متعال. خیلی هم خوب. بیم از عذاب آخرت، بسیار خوب. و آیا انسان در نماز میتواند که بعضی از آیات را خونده مکرر بخونه؟ حالا به عنوان احتیاط که دیگه معلوم یه مقداری دلچسبش نبوده، این آیه را مکرر بخونه، دو مرتبه بخونه، حرفی نیست. و نه، اگر به این عنوان احتیاط هم نیست، خیلی خوشنود از خوندن این آیه است، در حالت انبساط معنوی است یا خوف معنوی است، آیه رو هی تکرار میکنه. حالا رسیده به ایاک نعبد و ایاک نستعین هی تکرار میکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این خیلی خوبه، گیری نداره. تکرار یک آیه به عنوان احتیاط بلا اشکال، به عنوان اینکه علاقمنده که تکرار کند، این هم اشکالی نداره. و یک حدیث مشکلی هست در این زمینه که از حضرت صادق علیه السلام نقل شده، حضرت می‌فرمایند اونقدر در نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین را تکرار کردم حتی سمعتها من قائلها، تا شنیدم این ایاک نعبد و ایاک نستعین را از گویندهش که خداست. میگم مشکله که یعنی چی؟ تکرار کردم ایاک نعبد و ایاک نستعین را، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حتی سمعتها من قائلها. قائل این ایاک نعبد و ایاک نستعین، قائل سوره حمد کیه؟ خداست. تا شنیدم از قائلش، یعنی از خدا. این چی میشه؟ گاهی بعضی ممکنه از این یه جوری استفاده نامطلوب بکنن. این یک یادگاری براتون باشه که من این رو هم از مرحوم آیت الله مشتبه قزوینی رضوان الله تعالی علیه دارم. ایشان فرمودن که معناش اینه، یعنی اونقدر تکرار کردم که اون حالت القاء وحی به وجود آمد. یعنی اون وقتی که نازل می شده این سوره، اون وقت از ناحیه حق نازل می شده دیگه، و قائلش خداوند متعال که بر قلب مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی محمد و عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین، اون حالت القاء وحیی در اثر این تکرار به وجود آمد. حتی سمعتها من قائلها. در هر حال انسان میخواد تکرار کنه. الله الصمد از این جمله شریفه هی میخواد بیشتر بهره برداره. الله الصمد تکرار میکنه، مسئله ای نداره. صلواتی برامت کنید. فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. در ارتباط با مسئله برزخ مقداری از مقدمات بحث گفته شد و رسیدیم به خود برزخ. اونجا هم اشاراتی به قسمتی از مطالب ابتدای ورود انسان در عالم بعد برزتون رسیده و اولین منزل انسان همون قبره. حالا اگر چنونچه دفنش کردن در زمینی و اگر چنونچه خیر در دریا غرق شده و تو دریاست، در فضا جانش گرفته شده، از روایات برمیاد همون جا که جایگاه روح هست به معنی اعم قبر است. همون جا که جایگاه روح، اون وقت در ارتباط با این روح که در قبر قرار گرفته است و همون ابتدای ورودش در عالم بعد، اینی که ما اینجا میبینیم و اکثر این است که همین در دل خاک انسان رو دفن میکنن، این خانه اول، منزل اول است که در حدیثی دارد وقتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تشییع میکردن جنازه ای رو، یکی از دوستان حضرت مراقب شد که آقا چی کار میکنن، یاد بگیر پیشا پیش جنازه حرکت میکنن، پشت سر جنازه حرکت میکنن، چون همه اینا آدابی داره، طرف راست جنازه، چپ جنازه، همش چی کار میکنن. مراقب بود اعمال حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را که یاد بگیرد سنت تشییع جنازه را، روش تشییع جنازه و آدابش، تا اینکه حضرت تشییع کردند و جنازه رو آوردن کنار قبر رو میخواستن بگذارن داخل قبر. اون وقت این شخص میگوید که آقا آمدن نزدیک، دو طرف قبر دستشون رو گذاشتن، دو طرف قبر نگاه کردن تو قبر، اشک از دیدگان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام جاری بود، حضرت گریه میکردن، آثار اشک بر روی خاک نمودار بود، قطرات اشک حضرت را نگاه میکنن تو این قبر، حالا میخوان این فوت شده را بگذارن تو قبر. اینی که گفتم اولین منزل با توجه به توضیحی که حضرت عرض کردم قبر است، اینجاست که حضرت فرمودن که دنیایی که آخرین منزلش قبره و آخرتی که اولین منزلش قبره، جا دارد که انسان بیشتر حساب کنه. تعبیر حدیث اینه که زهد ببرزد، زهد هم اینه که اینه گناه نکنه، این درجه لازمش دیم زهد ببرزد. دنیایی که آخرین منزلش اینجاست قبر، آخرتی که اولین منزلش قبره، جا داره که انسان روش حساب کنه و زود ببرزه، توجه داشته باشه که چه میکنه. معلوم اون وقت انسان تو قبر گذاشته میشه. داشتیم میگفتیم حالا که در قبر گذاشته میشود اونجا چه خبرهایی است. یه مقداری از مسائل گفته شد تا به اینجا رسیدیم که سوال میشه از انسان، و این از مسائل جدی است که در روایات فراوان نه یکی و دوتا و دهتا، نه تنها شیعه نقل کرده باشد که اهل سنت هم که این چنین از انسان سوال میشه تو قبر. حالا دیگه خصوصیات و جزئیاتش مسائل دیگری است، اصل این مسئله از قطعیات ازش سوال میشه. دینت چیست؟ پیامبرت کیست؟ امامت کیست؟ از اینا سوال میشه و چیزوی دیگی که مقداری از این احادیث خونده شد. حالا اون چی امروز برزتون میرسد انشاءالله این است که چیزهایی که در قبل از ما سوال میشه، یک حدیث ولو آخر بکنم این رو عرض میکنم، و بعضی از چیزهایی که خیلی برای ما مفید است و بعضی از چیزهایی که خیلی از برای ما مایه گرفتاری است. حالا به هر قسمتی که برسیم، ابتدا عرض میکنم از چیزهایی که در قبر مایه گرفتاری است و به خصوص فشار قبر. باز فشار قبر رو دقت کنید، حالا اگر کسی تو زمین دفن شده یا تو فضا، چون مقصود از فشار قبر اون فشاری است که روی اون روح میاد، وقت در فضا باشه باشه هر کجا میخواد باشه، اون فشاری که میبیند روح، حالا اگر چنون چه در بدن هم اثری گذاشته میشه و نسبت به بدن هم مسئلهی باشه، اون جای خودش محفوظه، ولی اساساً اون چه که صدمه میبیند روح دیگه. اون وقت در ارتباط با فشار قبر و ناراحتی به عنوان فشار قبر چیزهایی است که موجب این فشار میشه. از اونها یکیش اینه که انسان در ارتباط با نجاست بولی انسان پرهیز نداشته باشه، بی‌پروا باشه، نجس میشه مسئله نیست، پرهیزی نداره، چون خب خیلی از کاراش میشه خراب. و از چیزهایی که موجب ناراحتی قبر و فشار قبر است، نمیمه است، سخنچینی است، این که انسان سخنچین باشه، کسی حرفی پشت سر کسی گفته انسان برود به او بگوید به نیت این که کدورت درست کنه، اختلاف درست کنه. یک وقت هست این نیت است که نمیخواد اختلاف درست کنه، میخواد حل کنه قضیه، اون خیر. اما اگر چنون چنه میخواد بینشون کدورت ایجاد کنه، این سخنچینی هم موجب همون گرفتاری های میان قبر و به عنوان همون فشار قبر هست. سوم، تضییع نعمت، یعنی نعمت هایی که خدا به انسان داده است انسان اون نعمت ها رو ضایعش کنه. تضییع نعمت، خدا به انسان پول داده، این پولشو بی جا مصرف کنه، تلف کنه. خدا به انسان سلامتی مرحمت کرده، انسان از سلامتیش خوب که استفاده میکنه، چی در یه وضعیت نادرستی هم به کار میگیره. تضییع نعمت. و یک مورد هم از چیزهایی که موجب فشار قبر میشود مسئله بدخلقی است، سوء خلق. پس تا اینجا چند دو مطلب عرض شد که سبب فشار قبر است. عرض شد که پرهیز نکردن از نجاست بولی و سخنچینی کردن و همچنین نعمتها را ضایع نمودن، این سه. چهار، بدخلق بودن. پنج هم غیبت. اینا هر کدومش حدیث داره که اینها موجب فشار قبر میشه. و از همه اینها که معلوم چیزهای نادرستی است باید پرهیز داشته باشه انسان. غیبت اینجور نباشه که انسان خیالش نباشه صحبت هر کی شد هر چی شد. اگر از موارد استثنای غیبت است بسیار خوب، خدا اجازه داده، حرفی نیست. اما اگر از موارد استثنا نیست، یه صحبت یه مثلا غیبته، اما هر دو میدونن این از موارد استثناست، فلانی نماز نمیخونه هر دوشون میدونن، اون وقت این مهم میگه که بله نماز نمیخونه یا این خلاف رو داره مرتکب میشه چنین و چنانه، هر دو میدونن. اینجا از موارد استثنات و مواردی که حالا خودش بحث مستقل داره. و الا انسان اهمیت بده، غیبت بسیار بسیار کار مشکلی. و هرچه بیشتر انسان در ارتباط با دیگران دقیق باشه در سخن، دقیق باشه، بقیهش هم که همینطور. سخنچینی خیلی چیز بدیه، گاهی با یک سخنچینی یک فامیل به هم می‌ریزه، با یک سخنچینی گاهی جمعی کارشون به دعوا و نزاع و بدبختی هایی میکشه. جون نباشه که انسان تشویق کنه، گاهی خودمونی کار نمی کنیم اما حالا کسی آمده داره سخنچینی میکنه میگیم خب بعدش چی گفت، اون بعدش چی گفت، هی تشویقش میکنیم، میگم داره سخنچینی میکنه، خیلی خیلی زشته، بلکه باید منعش کرد، گفت این کار نکن، این کار درست نیست، این کار صحیح نیست، نه اینکه آدم تشویقش بکنه. اگه یادم بیاد جمله خیلی لطیفی است از مولامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مضمونش خاطرم هست. یک کسی آمد شروع کرد سخنچینی، حضرت فرمودن که این کار تو مورد قبول ما نیست و تحقیق میکنیم اگر چنانچه دروغ گفتی به اضافه این تعریف هم میکنم اگر راست بگی من به تو غضبناکم که آمدی سخن چنین میگویی ان صدقت مقتناک و ان کذبت عاقبناک و ان شئت عقلناک. خیلی لطیف فرمودم که همیشه لطیف حرف میزنن جانمون به قربانشون. حضرت فرمودن که اگر این سخنچینی که آمدی میکنی فلانی چنین گفت چنان کن میخوایی کدورت درست کنی راست بگویی من خودم بدم میاد از تو پیش من بری مقت من غضب من متوجه توست. اگر چنانچه دروغ بگی که اصلا همچی چیزی هم نبوده که تعدیبت هم میکنم این صدقت مقتناک و این کذبت عاقبناک و این شئت عقلناک. اگرم دوست داری نه ما تحقیق میکنیم نه تو دیگه از این کار رو بکن. گفت آقا همین آخرش خوبه نه دیگه شما تحقیق کنیم نه ما دیگه از این کار رو میکنیم و این شئت عقلناک. اینه که خیلی زشته اینجوری نباشه یک کسی آمده سخنچینی میکنه خب بعدش چیشو دیگه بعدش حرفی نزد اون دیگه خودش داره تموم میکنه آدمی بادارش میکنه که باز بگو. خیلی زشت فشار قبل غیبت سخنچینی تضییع نعمت گفتیم بسیار بسیار بده نعمت پروردگار به انسان ضایع کنه نعمت سلامتی نعمت پول نعمت امکانات مختلف خیلی تضییع نکنه بلکه خوب استفاده کنه که فشار قبل در حدیثی دارد کفاره تضییع نعمت است برای افرادی که خوبن تضییع نعمت. یکیش هم گفتیم که اخلاق بد سوء خلق با خانواده به خصوص قید با خانوادهش در حدیث هست. دو تا حدیث یوریست که در ارتباط با خانوادهش فلانی سوء خلق داشت گرفتار شد به عذاب قبر فشار قبر. ما میدونیم بدخلقی خیلی بده از چیزهایی که در تمام منزلهای زندگی بعد از این زندگی بسیار مایه بدبختی است بدخلقی است و از چیزهایی که بعد از این زندگی بسیار بسیار موجب راحتی است خوشخلقی است. بسیار در این زمینه روایات عجیب است. یکی دو تا حدیث خیلی به نظر می رسد که ذکرش مرتب باشه در ارتباط با این که خلق خوب چقدر خوب و بدخلقی چیست و به خصوص در ارتباط با فشار قبر که انشاءالله به عرضتون میرسد. یک حدیث هست از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدام اجمعین. حضرت فرمودن الخلق خیلی لطیفه الخلق وعاء الدین الخلق وعاء الدین وعاء یعنی ظرف. اگر چنونچه یه ظرفی باشه که هرچی درش ریخته میشه این نگه میداره خب به نتیجه چیزایی که درش ریخته میشه حفظ میشه هست. اما اگر چنونچه مثلا فرض کنید ولو این مثال هم از جهتی غلط از جهتی بارون داره میاد یه ظرف گذاشتید بارون ها جمع میشه ظرفی نگذاشتید میرزه این طرف اون طرف ظرف هست که میتواند اینا رو نگه داره ولو در جهت با بارون گفتم غلطه چون زمین ظرفشه و کار خودشو میکنه. اون وقت اگر چیزی ظرف متناسب با خودشو نداشت ولو میشه از بین میره. حسن خلق اخلاق نیک ظرف دین است و آد دین حفاظت میکنه بر دین. اگر انسان اخلاقش خوب نباشه خیلی کار خوب کرده با یک تندی همه اینا رو حروب میکنه، با یک برخورد نادرست همه اینا رو از بین میبره، همه اینا خاصیتاش گویی از بین میره. انفاق کرده، احسان کرده، حالا در یک باری تو همون زمین ها یه تندی میکنه، یه غضبی میکنه، وقت میدید این شده پوچگاهی و بقیه کارهای خیر. اگر بخواهیم کارهای خوبمون برش حفاظت بشود، سعی کنیم که اخلاقمون اخلاق خوب باشه. گفتم به خصوص در حدیث داره، مخصوصا در ارتباط با فشار قبل نسبت به خانواده گال میکنم حدیثو انشاءالله. حدیث دوم در ارتباط با حسن خلق، خیلی این حدیث هم فوق العاده است که کتاب شریف کافی جلد یک، بله بهار شریف جلد بله شش، بله بهار هست و حالا آدرسش ظاهرن درست ننوشته باشم، در بهار شریف این حدیث شریف هست که جاء رجلون، شخصی آمد خدمت وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله محمد و عجل فرجهم ولعن عداهم اجمعین. پیشا پیش حضرت ظاهرن مثل این که حضرت ایستاده بودن یا را می رفتن، این جلو حضرت آمد به حضرت عرض کرد که گفت یا رسول الله مد دین، دین چی؟ حضرت فرمودن حسن الخلق. والله عجیب دینی داریم که دین رو تو این کلمه خلاصه میکنه، حسن الخلق، اخلاق خوب، حسن الخلق. این شخص آمد طرف راست پیغمبر اکرم، باز سوالش رو تکرار کرد، گفت یا رسول الله مد دین، دین چیه؟ حضرت فرمود که حسن الخلق. آمد طرف چپ پیغمبر اکرم، باز سوالو تکرار کرد، گفت یا رسول الله مد دین، حضرت فرمودن حسن الخلق. آمد پشت سر حضرت، گفت یا رسول الله مد دین، حضرت فرمودن حسن الخلق. وقت آخرش جمله عجیبه، فلتفت الی و قال اما تفقه الدین هو الله تقذب. فرمودن که توجه کردم این شخص، این هم تو چرخیده دور حضرت و هی سوال کرده که دین چیه، دین چیه، دین چیه. حضرت هم هی فرمودن دین اینه که اخلاقت خوب باشه، حسن الخلق. عجب دینیست واقعا، چقدر رو حسن خلق، حالا حسن خلق هم یه عدیس بعد نیست معناش کنم، حساب شده. بعد آخرش چی؟ اینجور شد که حضرت یه توجه بهش کردن، سلام علیکم، توجه فرمودن و فرمودن که اما تفقه، آیا نمیفهمی؟ آیا متوجه نمیشی؟ الدین هو ان لا تغذب، دین این است که سعی کنی که عصبانی نشی. حالا اون استثناء استثناء است، تو جنگ است و جای عصبانیت علیه کفر، اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، حسابش جداست. موارد استثنایی هست، الا اساسا انسان این حالت رو در خودش تقویت کند، اخلاقش خوب باشه و عصبانی نشه. یه حدیث رو من خودم که یادم نمیاد تا حالا برخورد کرده باشم، خیلی جای توجه که این شخص حالا به وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله محمد علی محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین برخورد کرده، اینجور حضرت رو به قول خودمون چرخیده دور خودشون، دور حضرت رو هی سوال کرده، جلو و پشت سر و طرف راست و طرف چپ و هم یه سوال تکرار کرد. مدین مدین همش هم حضرت آمدن حسن الخلق حسن الخلق. آخرش هم فرمودن که اما تفقه الدین هو لا تغضب، دین اینه که غضب نکنی. این نکتهش رو یک مقداری توضیح بدم، به ذهن میاد که ممکنه سوال بشه که چطور همه چیز وابسته به این باشه که انسان اخلاقش خوب باشه و غضب نکنه. حالا حسن خلقم در چیست؟ یه حدیث بردن عرض میکنم، ولی اگر انسان خیشتندار از خشم شد در مسائل اعتقادی، در مسائل اخلاقی، در مسائل اجتماعی، اگر این حالت درش بود که روز عرض کردم اونجایی که خدا دوست داره تندیره جای خودش محفوظ، اون استثناء محفوظ، اون وقت انسان سعی کند که وقتی عصبانی نشد یه بحث علمی داغیست، تند است، یه بحث علمی است، بحث مسائل اعتقادی است، در گرفته بحث. اگه عصبانی بشه، عصبانی که انسان شد عقل میره کنار، عقل معزول میشه. این توضیح شده دقت کنید، وقتی آدم عصبانی میشه عقل شده مغلوب، عقل رفت کنار. وقتی عقل رفت کنار اون وقت مطلب طرف هرچی هم درسته دیگه اعتنا نمیکنه، مطلب صحیحه اعتنا نداره، تذکر عالی است خیالش نیست. تو مسائل اعتقادی باشه، در مسائل اخلاقی همینجور، در مسائل عملی همینطور. وقتی عصبانی شد عقلش ازش گرفته شده، عقل از انسان فاصله گرفته. عقل که فاصله گرفت دیگه اون وقت چیزی نمیفهمه، حق رو میفهمد و اعتنا نمیکنه. ولی اگر عصبانی نشد به فضل خدا و استمداد از حضرت حق بر خودش مسلط بود، بر خشمش مسلط بود، آرامش داشت، به طور معمول اینه که خب ببینه طرف حرف درست داره میزنه، توی این بحث اعتقادی است، ولو من 20 سال جوز دیگه فکر میکردم، اما این بحث اعتقادی میبینم راست میگه، این درست میگه، میگم بسیار خوب چش مطلب درست. تو یک تذکر اخلاقی وقتی من حالت خشم نداشتم میبینم مطلب درسته، میگم بسیار خوب قبول میکنم و هاکذا. رضاست که خیلی مفید است که انسان مراقب باشد بر خودش که حالت خشم بر او غلبه نکند. و قال اما تفقه الدین هو الله تغضب. بنابراین بر این جهت خیلی دقت داشته باشیم. حالا از چیزایی که در قبر برامون بسیار خطرناک است و ضرر دارد و موجب فشار قبر می شود که گفتیم سخنچینی و پرهیز نکردن از بول و غیبت و تضییع نعمت و اینهاست، یکیش هم گفتیم بدخلقی، اونم به خصوص بدخلقی با خاندانش. یک حدیث در این مورد براتون عرض کنم که حدیث در جلد شش بهار، بله همین جلدی که معمولا حدیث ها از همین جلد خونده شده روزوی قبل، هم صفحه 244، بله حدیث، بله 21 ببخشید، حدیث 21 صفحه 222، حدیث 21 صفحه 222، این حدیث شریف نقل شده که انا علیین علیه السلام قال، سلام علیکم، عذاب القبر یکون من النمیمه والبول و ازبر رجل عن اهله. چند تا حدیث داریم، یکیش با این تعبیره، عذاب قبر از سخنچینی و نشأت میگیره، سببش میشه پرهیز نداشتن از نجاست بولی، و دیگر از بر رجل ان اهله بی اعتنائی کردن مرد به همسرش، یعنی به همسرش بی اعتنا بشه، توجه به وظائف زناشویی که نسبت به همسرش داره اینا رو اعتنا نکنه. عجب دینیست. اون وقت این چی نمیشه نتیجهش؟ و سوء خلق مع اهله در یه حدیث داره و در ارتباط با اون جریان معروف معروف که قاعدتا زیاد شنیدید، اونجا همون سوء خلق با اهل داره. در یک موردم عبارت اینه که انما کان من زعارت فی خلقه علی اهله. در اون جریان سعد ابن معاذ، سعد فوت شده بود، به وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی و عجل فرجهم ولن اعدام اجمعین، عرض شد که این جناب فوت شده. حضرت آمدن تشییع به وضعی که بسیار تأثر خودشون را اعلام کردن، نوشتن را رفتنشون پاورانه را رفتن، ردا بردوش نگرفتن، بعد آمدند و محبت کردن، نماز خوندن و اون وقت قبر رو ترتیب داده شد. در یه حدیث داره که حتی خودشون قبر رو ترتیب دادن، دیدم یه جور دیگه تو ذهنم هست که دیگری قبر رو ترتیب داد، خشتایی که رو قبر گذاشته شده بود اینا شکافای خشتا باز بود و خوب پر نشده بود از گل. حضرت آمدن جلو و با انگشته مبارکشون گلا رو گرفتن و این شکاف خشتا رو پر کردن. اگرم خودشون اصلا قبر رو ساختن که ساختن، بعد فرمودن که وقتی خوب دقت میشد که درست ساخته میشه قبر است، ولی خدا دوست داره هر که هر کاری با عهده میگیره خوب انجام بده، جون نباشه که هرچی شد. حالا آدم خیاط، سعی کنه خیاطش خوب باشه. انسان یکی از این صنعت‌های مورد ابتلاع مردم رو داره، بنایی داره، کارش رو درست انجام بده، کارش رو صحیح انجام بده. انسان درس و بحث داره، اینجور نباشه هرچی شد میرم یه چیزی میگم، فکراشو بکنه، حساب کتاب داشته باشه، وقت دیگران ضایع نشه. و و هر که هر کاری به عهده میگیرد اون کار را به خوبی انجام بدهد. این سفارشو فرمودن. باز چقدر عجیبه. در این جریان با این حرفا مادر این جنابی که فوت شده بود زنده بود، گفت پسرم خوش باله، پیغمبر اکرم تشییع کردند و بعدم نماز خوندند و بقیه حرفا خوش باله. پیامبر اکرم که متوجه شدند فرمودند که چیزی بر خدا حتمی مگیر که به فشار قبر گرفتار شد، گرفتار فشار قبر شد. اون وقت اصحاب سوال کردن یا رسول الله، شما محبت کردید، تشییع آمدید، نماز خوندید، در ارتباط با قبرش اینجور لطف کردید، حالا بازم به فشار قبر گرفتار شد؟ فرمودن بله. چی شده؟ با همه بخشش ها و لطف ها گاهی اینجور میشه. اینه که آدم باید بین خوف و رجا باشه، خیالش تخت نباشه که حالا به خاطر اینکه ما تو مسیر هستیم دیگه پس درسته. خیلی مواظب باشه، گاهی عکس میشه بر چیزی. حضرت فرمودن انما کان من زعارت فی خلقه علی اهله، این به خاطر اینکه با زن و بچهش بد خلقی داشت. این گرفتاری، این گرفتاری، بد و ویرا میگفت، رعایت مسائل اخلاقی رو با زن و بچهش نمی کرد و تندی هایی می کرد و با اونا بدی به بدی رفتار می کرد، که از وظائف بسیار مهم است که انسان در ارتباط با خاندانش رعایت وظائفش رو بکنه، که خب خودش بحث مفصل خودشو داره. خب بس بنابراین اینها چیزهاییست که در قبر برای انسان مایه گرفتاری است. احادیث در این زمینه بسیار است و به این مقداری که عرض کردم کفایت میکند. حالا در آخر صحبتم این حدیث رو براتون عرض کنم که در ارتباط با چیزهایی که از انسان سوال میشه در قبر که گفتیم خبرهایی است، از جمله این که چیزی که سوال میشه، صفحه 265 حدیث 111 265 حدیث 111 از کتاب شریف کافی مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن. قال ابو عبدالله علیه السلام یسأل المیت فی قبره عن خمس، یا یسأل المیت، سوال میشه میت در قبر از پنج چیز. چیه که سوال میشه که باید اینجا دیگه خیلی مواظب بود خوب انجام بشه با استمداد از پروردگار؟ به یک صورت دیگری این حدیث روزای قبل اشاره شده، ان صلاته، یکیش از نمازه، از نماز سوال بشه. نباشه که خدایی نکرده سر و دست نماز آدم بشکنه، در نماز عجله کنه، در نماز ذهنش این طرف اون طرف برود، بلکه توجه داشته باشیم در نماز که چقدر تأکید شده به حضور قلب در نماز. یکی از نماز سوال میشه، دیگر از زکات سوال میشه، از حقوق مالی سوال میشه که حقوق مالی پرداخت شده یا خیر، از حجش سوال میشه، مکه برش واجب شده، مکه رفته یا خیر، چجور رفته، از روزش سوال میشه که نسبت به روزه وظایف مربوطه را رعایت کرده یا خیر، و همچنین سوال میشود و ولایتهی ایانا اهل البیت فتقول الولایه عن جانب القبر للاربع ما دخل فی کن من نقص فعلیت ما به. من بیشتر برای این جمله خوندم که یک کم امیدوار بشیم، چون بالاخره حالا هر کس که مثل بنده نماز بخونه که خیلی باید از خود نمازش هم استقبال کنه. واقعیت اینه خیلی وقت آدم میبینه که همین نمازی که خونده بعدش باید یک استغفرالله جدی هم از خود همین نمازش داشته باشه استغفار کنه، اون وقت نواقصی که داره. اینجور شد، از نماز، از زکات، از حج، از روزه سوال میشه و از ولایت اهل البیت سوال میشه و ولایت ایانا اهل البیت. اون وقت در این قبر و در چنین وضعیتی این ولایت در عالم قبر وضعیتش چیست؟ میگوید به این اعمال دیگر، به نماز و روزه و زکات و حج، به اینها چه میگوید؟ میگوید که هرچه شما کسر و کمی داشتید، هرچه کسی داشتید در ارتباط با شما، هرچه نقص در کار بود، فتقول الولایه عن جانب القبر للاربع ما دخل فی کن من نقص فعلیه تمامه، اون چه از نواقص در شما است بر من ولایت است که اون نواقص را تمامش بکنم. ولایت محمد و آل محمد. فرجم ولعن اعداهم اجمعین، که خب معلومه بسیار مهمه، اساس کار. تو این زمینه انشاءالله روزی که مناسب مسئله ولایت هست عظمتش در حدی انشاءالله به عرضتون خواهد رسید. بنابراین در عالم قبل یه همچه مسائل مطرحه و این مسئله ولایت خب مشخصه دیگه، اهمیتش در حدیست که گاهی من این نکته لطیف رو نمیدونم جایی دیدم یا خیر عرض کردم که در ارتباط با همه این اعمال مهم از نماز و زکات و حج و این مسائل مهم روزه و اینا دقت میکنید که گاهی اصلا از آدم ساقط میشه، یعنی واجبش نیست. خب پول نداره مکه بره، مکه برش واجب نیست، چیزی نداره حقوق شرعی مالیش رو بخواد بده، چیزی برش واجب نیست، اصلا شد ساقط. گاهی میشود که ساقط نمیشه، نیابت برداره، نماز چه خونده بعد بگیم بعد از فوتش نیابت کنن، نماز شو بخونه روزش براش نیابت کنن، نیابت بردار هست. گاهی بدن پذیره، آره روزش نگرفته، گفته میشه که 60 مسکین تام بده، بدن پذیره، پس گاهی ساقط میشه، گاهی نیابت برداره، گاهی بدن پذیره، ولی چیزی که نه ساقط میشه نه نیابت برداره نه بدل پذیره تا شعور دارد کسی بایستی داشته باشه بعد از مردن ما ولایت دیگری را براش نیابت بدیم، نمیشه. بدل پذیر باشه ولایت نداشته باشم اینقدر پول میدم در راه خیر مثلا، نمیشه، نه قابل سقوط، نه قابل تبدیل و نقابل نیابت اون ولایت خاندان رسالت محمد و آل محمد علیه. آن اعدا هم اجمعین. خب حالا تا اینجا داشته باشید و عرضمو کم به کم جمع کنم تا انشالله مسائل بعدی مربوط به عالم برزخ که مقداری هم در ارتباط با قیامت یه تذکر دیگری هم حالا عرض میکنم بعد هم انشالله، که از چیزهایی که اونجا میتونه که خیلی مفید باشه، خیلی مفید باشه، وحشتهای مختلف را کنار بزن، انسان را از وحشت عالم قبر نجات بده. چیه؟ رکوع تام، یعنی رکوعش رکوع خوش، طول دادن در رکوع، تمام بودن رکوع، انسان یک رکوع درستی انجام، اینجور نیمخیز یه مقداری هم دور خیلی درست خم نشه، خوب خم بشه، بعد عجله نداشته باشه و به طور کلی این حالت فراغت در نماز داشتن که عجله رو از خود دور کند انسان خیلی براش مفیده، اون وقت هر چیزی را جای خودش خوب خوب انجام بده، میتواند این رکوع تام وحشت قبر را کنار ببره و اون وقت بقیه چیزهایی هم که همه میدونیم به طور کلی کارهای خیر اونجا مفید و خلاف هم اونجا برای انسان زیان داره، برای اینکه انسان اون خانه قبرش خانه باشه که بشود بهشت، روزتون من ریاض الجنه، نه اون که حفرتون من حفر نیران. این تعبیر حدیث که این قبر انسان گاهی میشه باغ بهشت، این دیگه اون قبری که ما میبینیم نیست، باقی بهشتی فوق اون چه ما تصور کنیم مهمه. گاهی هم خیر همین که ما میبینیم نیست، اصلا گوداری از آتش، حفره‌ای از حفره‌های آتش، اینه که خیلی باید به فکر اون طرف بود. این تا مرگ نیامده عزیزان جدی باید به فکر خودمون باشیم و هر چه جدی تر سعی باشیم که همه کارها بر وفق اون چه رضای خداست انجام بشه. حالا اگر به اون کمالات نرسیدیم در اون حدی که میتوانیم حرکت کنیم و استعدادشو داریم که بکنیم خودمون را از همه شؤون این عالم، پرواز کنیم در عالم معنویت تا اونجا که همه هواها، هوسها بود شده باشه، نابود شده باشه، و تا اونجا که انسان وقتی به نماز می ایستد روحش در پرواز. این تو نماز من یک کسی رو سراغ داشتم که اینجور می شد، وقتی نماز می ایستاد، نماز که می خون همه تو خوندن نماز روح می رفت بالا، می رفت بالا، در این که کار بدن هم مشغول. حالا اونا دیگه، اونی که از حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که به جهتی تکرارش میکنم که خیلی نفیس بود، اون که دیگه چی؟ اونا دیگه مربوط به خود اون بزرگوارانه که عرض کردم وقتی نماز میخوندم فرمودن اونقدر ایاک نعبد و ایاک نستعین رو تکرار کردم حتی سمعتها من قائلها، تا این ایاک نعبد و ایاک نستعین رو از قائلش خداست دیگه شنیدم. یعنی چی؟ از کردن یه مشکلی شده بود، خدا رحمت کنه مرحوم آشکتا رضوان الله تعالی علیه استاد مدره، از کردن یه یادگاری کردشان، خب بعضی چیزاشون یه چیزی خصوصیت داره میشه یادگاری، یادم مونده ایش همینه، فرمودن این مقصود اینه که یعنی تا اونجا که اون زمینه وحیانی به وجود اومد، اون حالت نزول این به اصطلاح سوره در ارتباط با اون حالت قرار گرفتن. یا چنه بود بگه حالا اونا که این حرف دوم یه میگفتن، ولی همین که انسان خجالت نکشه دیگه از نمازش، یکم جدی تر، یکم خوبتر، و به طور کلی هر چه بهتر به نفع خودمون و چیزی که میتواند ما را در این جهت جدی بسازد، دیگه همین بحثه مرگه و یاد من که میتواند به انسان حال جد بده و بکنه خودش. وقتی توجه میکنه عجب، وقتی یکم فکر کنه، نه اینکه حال مرگ، من حالا فرض کنید قرار شده که صحبت کنیم راجع به مرگ و این حرفا، ما از این بابی که داریم صحبت میکنیم صحبت مرگ رو بکنم، حدیثاشو بخونم، نه این اون یادی که میگیم این نیست، این به یک معنا در یک سطحی یادشه و از این طبیعی، بلکه انسان به حقیقت یه فکری بکنه و بیاندیشه یک ربعی، نیم ساعتی، کمتر، بیشتر، من بالاخره مردنیم، رفتنیم، دارم چه کار بکنم، در ارتباط با امکانات مالی وضعم چیه، کارم ردیف هست، در ارتباط با مسائل اجتماعی وضعم ردیف هست، در ارتباط با تربیت فرزندم، در ارتباط با وظایف داخل زندگی، در ارتباط با رفقا و و و، یک تفکر جدی و انسان بعد تصمیم بگیرد که همه چیزهایی که نادرست است به فضل الهی همه رو در جهت درست قرار بده. آره، مکن کاری که دنیا بر تو تنگ آید، و مکن کاری که وقتی که انسان در عالم بعد قرار میگیره، اون شعر رو میخواستم بکنم بلا من اینجا وقت خطاب نمیکنم که مکن، شما این کار نکن، من خودم از خودم باید شروع کنم و از خودمون باید توجه داشته باشم. اونتا شاعر اینجا گفته که خطاب کرده که میگه که کاری نکن که دنیا برای تنگ بشه، وقت تا اونجا که میگه که چه فردا نام خانان تو را از نام خوندن ننگت آید. مکن کاری که بر پا سنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید. چه فردا نام خانان مرا از نام خوندن ننگم. این واقعا خیلی عجیبه، وقتی آدم توجه ریز و درست کاراشو باشه میگن، در یه حدیث داره که ساعتی بر انسان پیش میاد که کل اعمالشو میبینه، یک جا همه کاراشو میبینه، همه اعمالشو، بنابراین خیلی حساب کتاب بود. از همینجا میتونیم البته توجه داشته باشیم این که خداوند مهربون، هر چی بودیم وقتی بیاییم خدا لطف بکنه. شاید مکرر ده بیست باری حداقلش بیان این حدیث خوندم که یه وقتی فرشته ها دلشون به حال انسان سوخت، گفتن خدایا این انسان ها نفس اماره از داخلشون، شیطان از خارج و هواهای نفسانی و گرفتاری ها و ابتلاعات و این حرف ها، اینا خب به گناه میفتن، به معصیت میفتن، دلسوزی کردن فرشته ها. خداوند فرمود بله، ولی خب یه عقلی بهشون دادیم، یک اختیار بهشون دادیم که میتوانن با این عقل و اختیارشون درست حرکت کنن، میتونن، این امکانات دادیم بهشون. از این گذشته به محض این که یک بنده گناهکار ما راست بگه که خدا غلط کردم آمدم، ما عفوش میکنیم، عفوش میکنیم. خدا راست بگه، دستشو بلند کرده که خدا آمدم و بد کردم و نفهمیام و همش پشیمانم، تو کمک کن. منکسری میفته سجده، سجده میکنه، خدا عفو کن، عفو بکنی، زود میکسری. او کریم العفو است و سریع الرضاست، زود میکسری. تا وقتی این وضع از ما گرفته نشده، یعنی این مهلت هست که زمینه این استفاده از سریع و رضا نمودن باشه، خوبه که آدم افلاد نکنه. آقا اصلا امیر میفهمان که قبل از این که پرونده بس بشه مشغول کار بشه، قبل از این که مهلت گرفته بشه به خود بیایید، و قبل از این که راه برگشت نباشد انسان برگرد. قبل از این که انسان ها، حضرت میفرمان زبونتون از کار بیفته، اینجا به کار خیر بگیرید و حاکزه. حالا با توجه به این جهت همون جمله‌ای که نتیجهش راحت مردن است، بعد از مرگم راحت باشیم، که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. حالا همه تو که نشستید و با توجه عرض بکنیم، بگیم خدایا ماه رمضان و اوقات هم در ارتباط با حضرت مشتبه علیه السلام و در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام که هستیم، این وقت زور، خدایا ما از تو چیز بدی رو نمیخوایم، میخوایم که عنایت کنی، لطف کنی، کرامت کنی، توفیقی مرحمت کنی که ما آدم بشیم، خوب بشیم، درست بشیم. اینه که عرض کنیم که خدایا حالا که اینجوریست کمک کن. اگر راست بگیم خدا هم بالاخره لطف بکنه، کم و بیش به نسبت صداقت عنایت. محال از کسی از خداوند به صداقت درخواست بکنه که خدایا من میخوام خوب بشم، تو کمک کن، خدا کمک نکن، امکان ندار. برنامه بر این، قرار بر این، لیکن اگر با خدا صداقت داشته باشیم عرض کنیم، ممکنه که هر چی بودیم اینجا آمدیم، وقتی میریم درست اوضاع عوض شده باشه، همه نقطه های ضعف عوض شده باشه، معصیت ها عوض شده باشه. لذا عرض بکنیم الهی اسألوک راحت عند الموت و المغفرت بعد الموت و العفو عند الموت. الهی اسألوک راحت عند الموت و المغفرت بعد الموت والعفو عند الحساب. اب نداره تکرار کنیم. الهی اسألوک راحت عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. إلهي أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والأفواه. نصیب کنه مسجد کوفه و مناجات مولا و اونجا هم بخونیم مولا مولا یا مولا انت المالک و انا المملوک و الیرم المملوک الا المالک مولا المحسن وانا المسيح انت المحسن وانا المسيح وهل يرحم المسيح الا المحسن مولاي يا مولاي القوي وانا الزعيم انت القوي وانا الزعيم وهل يرحم الضعيف الا القوي بذنبه مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي انت القوي وانا الضعيف وهل يرحم الضعيف الا القوي يه جمله دیگه شما عرض کنم مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي انت المعافي وانا المبتلى انت المعافي وانا المبتلى خدا گرفتار منم مبتلا منم گرفتاری های جسمی روحی مادی معنوی گرفتار بابا رضا مولا یا مولا انت المعافی و انا المبتلا اونی که میتواند عنایت کنه خوب نماید مرا مرا در عافیت قرار بدهد و عفوم کند و خوب بشم توی مولا مولا انت المعافی و المبتلا وَهَلْ يَرَمُ الْمَبْتَلَى إِلَّا مناجات آران یادمون دادن بزرگاران پیامبر گرامیمون چه مناجات آداشتن امیر المؤمنین چه مناجات بی بی فاطمه صدیقه همه این بزرگواران آقا حضرت مجتبی و بقیه معصومین ولی باید عرض کنیم هیچ کس شرایط مناجاتش شرایط مناجات آقا امام حسین نبوده این مناجات آیا تو مسجد انجام می شود یا تو بیابون انجام می شود به بیابون رسیدن می افتادن رو خواب مناجات می گردن تو مسجد مناجات می گردن تو خانه مناجات می گردن بمیرم آقا روی زمین کربلا افتادن در چه شرایطی اون مناجات ها معمولن اهلشون در امن و امان بودن، وضعیت استثنایی نبوده. اما کربلا مجزن ها بچه ها در محاصره دشمن قرار گرفتن. اینا تشنن، ناراحتن. غیر از تشنگی چیزی دیگر رو نمیگم که بوده، اونم چه گرفتاری هایی. عزیزان حضرتش قلم قلم رو زمین افتادن تو چنین شرایطی که از بدن داره خون جاری میشه. الهی رزم به رزا جان به قربانت و سندان، الهی رزم به رزا و تسلیم الامرک لا معبود سواك يا غياث المزد بعشق بارخ خوني العبادات لذتي دارا حسین ابن علی را این ساده لذتی دارد. حسینیا وضو خون غسل خون اما مخون محراب تا ادبون یا عبدالله وضو خون غسل خون اما مخون یا سجاد خون محراب طاعت خون. خدا را با چنین حالت طاعت لذتی دارد. یا باب دلله نکردن اتنا بر سایای شهبر جبریل، نکردن اتنا بر سایای شهبر جبریل فقط از خالق خود استعانت لذتی دارد. ایوای بگفتن با زبان تشنه یا الله حسین بار الله این سرم این پیکر یا با بار الله این سرم این پیشرم این علم دار رشید این اکبرم. خدای عزیز این منو این ذکر یارب یاربم الله این منو این ذکر یا رب این منو این نالهای زینب خالم در بیا خدا این رقای این سکینه این ربا این رقای این سکینه این ربا این تن
ندا آمد زهر که شان ای حسین یک تازه راه حسین جان گر تو دار من آشنگی ای محترم به 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 گر تو دار من آشنگی ای محترم پرده برچین من به تو عاشق دارم پرده برچین من به تو عاشق دارم حسین جان هرچه بود افتاده ای در راه ما مرحبا صد مرحبا خودم بیا خود بیا جان آخری دارت منم مشتری بر جنس با دارت منم خود بیا کن چشم من ناز تو فنجا خود بیا کن میکشم من ناز تو عرض فرشم جمعه پایم ناز تو یه میای کچونو بگیم از آده گنم و زنجان خود میافتن آده سوی نسل یاد خود بیا و اثر بلایم خود بیا و اثر بلایم خوش بود در بزم شام بلبلی خسته در منگار برگ گلی حسین من خود تو بلبل گل علی اسرارت خود تو بلبل گل علی اسرارت زودتر بشناب نزد داورت حسین جان حسین جان حسین جان حالا از خیم قهده بینیم که میاد از خیم تا قتل جا زینب صدا میزد حسین شالا خیم قهده از خیم تا قتل جا زینب صدا میزد حسین دست و پا میزد حسین زینب صدا میزد حسین حسین
مجاهده شما دعا میفرمایین آقایون دیگه مجاهده نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا حمید و یا مجید یا سمیع و یا بصیر یا حی و یا قیوم یا اکرم الاکرمین یا من یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید نسألک بأسمائک الحسنی محمد و آله صلواتك علیهم اجمعین. استجب دعواتنا یا الله 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 یا الله. پروردگارا فرج مولامون برسان، هر کجا هستن سلاممون به محضرشون ابلاغ بدار، قلب مقدسشون را از ما خوشنود گردان، توفیق معرفت بیشتری عمل بهتری به هممون مرحمت فرما. خدا ما را